کرونا که وجود داشته در طی یک سال بیش از یک سال، خب ضرر و زیان زیادی کرده. اما بهتر از این که آیا ما خانواده‌های ما رو از دست بدیم، عزیزانمون رو از دست بدیم؟ خب بهتر است که خب ما رعایت کنیم تا عزیزانمون در کنار ما باشن، شادی باشه، لبخند باشه، عشق و مهربانی باشه. خب لحظات پایانی برنامه را هم با ما همراه باشید.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول و آخر بروی موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا جورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی
با بخش پایانی هم دوستان عزیز شنونده ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
وقتی عوامل ناامنی ها و جنگ های افغانستان فهرست میکنند، در این فهرست از جمله جهل و نادانی را از بزرگترین عوامل به حساب میارند. حتما بعضی از شما دوستان هم نظر هستین با بعضی از کارشناسان. من با شما هم نظر هستیم. او کسی که مکتب خراب میکنه، او کسی که محصلان و دانش آموزان هدف قرار میده، او کسی که پول و پلچک خراب میکنه، او کسی که دکل های برق میزنه، او کسی که به مملکتش آسیب میزنه و بعد میگه من عاشق خاک و سرزمینم هستم، بدون شک او یک نادان است. نادانی هم دردناکترین درد هاست. امام علی علیه السلام میفرمایند نادانی دردناکترین درد هاست. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه یکایک شما. حدود 55 دقیقه در خدمتتان بودیم. انشالله که برنامه امروز هم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. مراقب خودتان باشید تا فردا هم خدایار و نگهدارتان باشه.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دریست.
دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم را ندارانه،
ببارد ابرو اگر ببارد زمین گل بکارد زمین گل بکارد پرنده ها بخوانند سرود سبز زار پرنده ها بخوانند سرود سبز زار چشمان تو که ایران نمیشو گهه ابرو گهه باران نمیشو با چشمان تو که ایران نمیشو گهه ابرو گهه باران نمیشو قدمه کشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشو که قدمه کشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشو دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری ادامه روند خروج تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران هنوز همه خواسته های ایران در وین تامین نشده است آتش سوزی گسترده در قدس اشغالی و انتقاد از رفتار پاشینیان در قبال رئیس جمهور روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. دولت هند برای اولین بار کانال‌های ارتباطی مستقیم با گروه طالبان برقرار کرده است. مقامات هندی امروز اعلام کردند دهلی نو با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و از اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده طالبان ارتباط برقرار کرده است. پیش از این هند حاضر به گفتگوی مستقیم با گروه طالبان در افغانستان نبود و از قدرت گرفتن دوباره این گروه ابراز نگرانی می‌کرد. گروه طالبان اخیراً جنگ را در افغانستان تشدید کرده و ارتش افغانستان در حال دفاع از ولایات و ولسوالی‌های این کشور است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان که از سال گذشته در قطر آغاز شده همکنون به علت دخالت‌های آمریکا و شرکت نکردن طالبان در این مذاکرات به بن‌بست رسیده است. روند خروج و انهدام تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان ادامه دارد. منابع خبری افغانستان امروز اعلام کردند 500 محموله تجهیزات نظامی آمریکا به صورت هوایی از افغانستان خارج شده و ده ها هزار قطعه دیگر نیز منهدم شده است. رسانه‌های افغانستان تصاویری از پایگاه هوایی بگرام که بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان بود منتشر کردند که تجهیزات تخریب شده زیادی از سوی نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی به بیرون انتقال داده شده و با قیمت آهن قرازه فروخته می شود. مجلس نمایندگان افغانستان بارها از انهدام و خروج تجهیزات نظامیان آمریکایی انتقاد کرده و اعلام کرد که بر اساس پیمان امنیتی کابل واشنگتن، نظامیان آمریکایی باید تمام تجهیزات نظامی خود را به ارتش این کشور واگذار کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان با تأکید بر این که افغانستان باید اولویت سیاست خارجی در دولت آینده ایران باشد گفت رئیس جمهور آینده ایران می‌تواند در مسئله صلح افغانستان ورود جدی داشته باشد، زیرا هم مردم و هم دولت افغانستان خواهان همکاری با ایران هستند. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری در نشستی درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ایران برای دو کشور ایران و افغانستان گفت مخالفان این انقلاب و دشمنان نظام اسلامی ایران از طرق مختلف و با استفاده از اهرم‌های مختلف به دنبال تخریب این انتخابات هستند. حسینی مزاری گفت انتخابات ایران در دنیا سالم‌ترین و کامل‌ترین انتخاباتی است که طی 40 سال برگزار شده و طبیعی است که چنین انتخاباتی به نفع ایران و مردم منطقه است. و افسود افغانستان همراه با انقلاب اسلامی مورد توجه رهبری و دولت و مردم ایران بوده و انتظار داریم افغانستان در اولویت سیاست خارجی ایران باشد، زیرا ظرفیت‌های خوبی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری دارد. و اظهار داشت که آنچه در حال حاضر به عنوان صلح مطرح می شود کاذب است و واقعیت ندارد و تنها عنوانی است که از سوی آمریکا مطرح شده تا آنها به اهدافشان برسند و صلح واقعی نیست. اعتراض گروهی از شهروندان ساکن ولایت بدخشان افغانستان به اوضاع امنیتی و کمبود برق و آب به خشونت کشیده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش عرفان برزگر خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان و از ولایت تخار بشنوید.
قولی وردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن 10 تن از افراد گروه طالبان در ولایت سرپل خبر داده است. این پایگاه ارتشیان افغانستان با نشر خبرنامه مدعی است در درگیری که میان سربازان دولتی و هراس افغانان گروه طالبان در مربوطات ولایت سرپل رخ داده، تلفات جانی به این گروه وارد شده است. خبرنامه افزوده درگیری زمان میان طرفین به وقوع پیوست که جمعی از مخالفان مصالح دولت حملات تهاجمیشان را بالای پوسته‌های امنیتی آغاز کرده بودند. این درگیری عصر روز گذشته و در روستاهای قشقری و بغاوی از مربوطات مرکز ولایت سرپل رخ داده بود. خبرنامه افزوده که در نتیجه تبادل آتش میان سربازان دولتی افغانستان و افراد وابسته به گروه دهشت افغان طالبان 10 تن شبه نظامیان این گروه به هلاکت رسیدند. نظامیان افغان همچنان گفته اند که مابقی افراد طالبان پس از بجا ماندن تلفات از ساحه درگیری فرار نموده و به من مناطق دوردست متواری شده اند. این در حال است که برخی خبرها حاکی از سقوط چند پوسته امنیتی به دست گروه طالبان در منطقه بغاوی ولایت سرپل بوده است. گفتنی است که طی روزهای اخیر درگیری های میان نیروهای دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در ولایات شمالی این کشور به ویژه ولایت فاریاب تشدید یافته است، چنانچه از 4 روز بدین سو دو ولسوالی قیصار و دولت آباد ولایت فاریاب به صورت کامل به دست گروه طالبان سقوط نموده و تلفات قابل توجه به نیروهای امنیتی افغانستان در این ولسوالی ها وارد شده است. اما تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی و امنیتی ولایت فاریاب در خصوص اتفاقات اخیر در این ولایت به رسانه ها چیزی نگفته و از وضعیت سایر مناطق و ولسوالی های این ولایت نیز اطلاع دقیق در دست نمی باشد. همچنان ولایت سرپل نیز طی روزهای اخیر دستخوش ناامنی هایی بوده که هر دو طرف درگیر مدعی وارد کردن ضربات و تلفات بر یکدیگر می باشند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، با عرض پوزش از شما، آنچه شنیدید گزارش همکار ما کاظم حیدری بود از شمال افغانستان و شهر مزار شریف پیرامون کشته شدن 10 عضو طالبان در درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت سرپل. اما گزارش همکار ما برزگر از شمال شرق افغانستان در خصوص اعتراض گروهی از شهروندان ساکن ولایت بدخشان به اوضاع امنیتی و کمبود برق و آب آماده پخش است که دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
صدها باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان با شعارهای آب، برق و امنیت به دروازه دفتر والی رفتند، اما اعتراض خیابانی آنان در نخستین ساعت اعتراض به خشونت کشیده شد. محافظین والی بدخشان بر روی اعتراض کنندگان گلوله‌باری کردند. در پی تیراندازی نیروهای مسلح مربوط به زکریا سودا والی بدخشان شماری از معترضین کشته و زخمی شدند. پس از آن که اعتراض از سوی افراد والی به خشونت کشیده شد، اعتراض کنندگان خشمگین بخش‌هایی از دفتر مستوفیت ولایت و چندین موتر را با آتش کشیدند. بازار شهر فیض‌آباد هم در پی این درگیری‌ها بسته شد و ده ها افراد مسلح در بخش‌های از شهر حضور یافتند که شهر چهره نظامی و خشونت باز کرد. مسئولین در شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند که از اعتراضات در شهر فیض‌آباد 7 کشته و 43 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته که جوانان و اطفال نیز در میان آنان شاملند. احمد نبیل قاضی‌زاده از برگزار کنندگان این راهپیمایی گفت که حکومت محلی بدخشان خواستهای مشروع آنان را با گلوله پاسخ داد و آنان نیز تا تحقق خواستهایشان استادگی و مبارزه خواهند کرد. معترضان با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای حکومت محلی بدخشان را به ناکارگی، بی‌تفاوتی در برابر مردم و ناتوانی در تامین امنیت متهم نموده، از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی جدی به مشکلاتشان شدند. در قطعنامه آمده است که حکومت محلی بدخشان مصروف خوشخدمتی برای دیگران و فعالیت‌های خلاف منافع مردم بدخشان است. سمیر الله سیحون، فعال مدنی در ولایت بدخشان می‌گوید خواست‌های معترضین بر حق است و باید حکومت جواب قانع کننده به آنان دهد.
به دلیل عدم دسترسی شما به شومیدنی صحی و نبود برق و تاخیر در افتتاح بند برق شورابک، یک راهپیمایی اعتراضی داشتند زمانی که یا می‌خواستند که صداشون و مشکلاتشون با حکومت محلی براشون شریک بسازند، و زمانی که به دروازه ورودی مقام ورای رسیدند با برخورد خشونت‌آمیز نگهبانان و محافظان والی روبرو شدند که برای مردم و مظاهره تیراندازی کردند که در نتیجه تیراندازی متاسفانه 7 نفر کشته شده و تا حال 43 نفر زخمی شده. هنوز هم خطری وجود داره که شماره تلفات بیشتر بره و دلیل از اینکه وضعیت شماره از زخمی های رویداد وخیم گزارش شده از سوی مسئولان اداره صحتی عمومی بدخشان.
اما زکریا سودا والی بدخشان در پاسخ به رویدادی که در شهر فیض‌آباد رخ داده میگوید شماری از افراد وابسته به صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و اعضای گروه تحریر به دفتر او حمله کردند که در نتیجه مقاومت محافظینش شماری کشته و زخمی شدند.
اینا کی گفتن که شما بیاین که ما حرکت میکنیم؟ یا دقل آمدن استاد کی شدن تجمعات داشتن مظاهره ما و شما قانون چه میفهمیم دیگه؟ مظاهره میان استاد میشن تجمعات میداشته باشن پلیس امنیت چه میگرفت مردم میامد ما یا ما یا اونا میامدن ولایت بیان میزاییم باورت هم نموندن هیچ که یک تعداد اینا تشویق کردن آوردن یک تعداد ترهایی از این مردم ما شاید لست شماناگانی شد بدن اگر یک هم باید موضوع را تحقیق کنن که ما مقصر استیم و کسی دیگه اینا آوردن اینا را یک دنمی جوان های خونگر از اداره اینا خلاص یک دو نفر طریقه که بزنین دیگه خلاص بزنین دیگه کسا ندیدن اینا.
اعتراض های مردمی پس از آن آغاز شد که آب شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در 10 روز گذشته به دلیل عارضه کردن جنراتورهای ریاست آبرسانی قطع شده است. مردم بدخشان میگویند از اینکه کاری بند برق شورابک پایان یافته باید هر چه زودتر فعالیت این بند آغاز گردد تا هم مردم به برق دوامدار دسترسی پیدا کنند و هم آب مورد نیازشان تامین گردد. خبرنگار رادیو دری شهر فیض‌آباد بدخشان.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت با مقاومت مدافعان حرم در سوریه پیروزی بزرگ رقم خورد و هیچ کس در دنیا نتوانست منکر شکست آمریکایی ها شود. محمد باقر قالیباف امروز در یادواره چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت مجلس شهید جواد تیموری و شهدای مدافع حرم در تهران، با تاکید بر این که مبارزه با داعش و گروه‌های خوارج مسلکی که پول و سرمایه هنگفت در منطقه و کشورهای اسلامی صرف آنها شد، در شرایط فعلی به شدت اهمیت پیدا می‌کند. افزود که با یک بررسی ستادی در می‌یابیم جایگاه شهدای مدافع حرمی که در مقابل جریان پیچیده داعش در این مقطع زمان با دست خالی ایستادند چقدر مهم و تاثیرگذار است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد که جایگاه اهمیت کار مدافعان حرم آن هم در شرایط فعلی مشخص می شود و این جلوه نمود پیدا می کند که آنها چه توطئه بزرگی را که توسط دشمنان جامعه اسلامی ایجاد شده بود خونسا کردند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر زمان همه خواسته های ایران تامین شود توافق احیای برجام امضا می شود. محمود واعظی امروز و در حاشیه نشست هیئت دولت و در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره مواضع جدید آمریکایی‌ها در قبال مذاکرات احیای برجام در وین گفت هنوز همه خواسته های ایران در جریان مذاکرات هسته وین محقق نشده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که تا زمانی که توافق نهایی انجام نشود اجرایی هم نمی شود و موضع وزیر خارجه آمریکا بر این اساس اعلام شده است. محمود واعظی همچنین پیشبینی کرد که دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام تا پایان دولت کنونی ایران به نتیجه برسد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دور پنجم مذاکرات وین بدون اشاره به بدعهدی‌ها و خودداری واشنگتن از اجرای تعهدات خود مدعی شد که ایران و آمریکا هنوز به مرحله اجرای متقابل تعهدات برجامی در مذاکرات وین نرسیدند. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است که هیچ قید و شرط و مطالبات جدیدی را برای اینکه آمریکا به برجام برگشته و تعهداتش را اجرا کند نخواهد پذیرفت. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین پایتخت اتریش با بررسی گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی برای اجرای برجام از سوی اعضای شورای حکام واکنش نشان داد. میخائیل اولیانوف امروز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی اجرای برجام در نشست اعضای شورای حکام نشان داد که حتی منتقدان سنتی این توافق هسته‌ای اکنون ارزش آن را بهتر درک می‌کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته این گزارش گروسی را مورد بررسی قرار داد. منابع رسانه‌ای از وقوع آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی شهرک‌های صهیونیست نشین در بیت المقدس خبر دادند. این آتش‌سوزی گسترده در کوه اریح در نزدیکی شهرک‌های صهیونیست نشین در نیو ایلون و معالیه همیشه در ابوغش واقع در بیت المقدس رخ داده است. در پی این آتش‌سوزی تعداد زیادی آتش نشان با کمک 4 هلیکوپتر اطفای حریق به محل شتافتند. به گزارش منابع عبری هنوز آتش‌سوزی مهار نشده و علت آن نیز مشخص نشده است. و رئیس جمهور سابق ارمنستان از رفتار سرپرست صدارت عظمای این کشور در قبال رئیس جمهور روسیه انتقاد کرد. سرکیسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیکول پاشینیان سرپرست صدارت عظمای این کشور را به دلیل بی احترامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرزنش کرد. رئیس جمهور ارمنستان بین سالهای 2008 تا 2018 خطاب به نیکول پاشینیان گفت که اگر شما به رئیس جمهور روسیه بی احترامی کنید، آیا او واقعا با شما با احترام رفتار خواهد کرد؟ سرکیسیان با اشاره به قوانین ارمنستان در خصوص استقبال صدر اعظم از سران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، پاشینیان را به دلیل خودداری از این اصول مورد انتقاد قرار داد. در جنگ اخیر در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، ارمنستان بخشی از این منطقه را به نفع جمهوری آذربایجان از دست داد و مخالفان نیکول پاشینیان را مسئول این شکست قلمداد می‌کنند. پاشینیان تحت فشارها و انتقادها ناگزیر شد از سمت خود استفاده دهد و همکنون موقتاً و به عنوان سرپرست هدایت دولت را در دست دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه روند خروج تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران: هنوز همه خواسته های ایران در وین تامین نشده است. آتش سوزی گسترده در قدس اشغالی. و انتقاد از رفتار پاشینیان در قبال رئیس جمهور روسیه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، بر اثر ناامنی های اخیر در نقاط مختلف افغانستان، برخی از ولسوالی ها سقوط کرده و برخی دیگر در معرض سقوط قرار دارند. پیرامون افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان، همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با عباس حسن زاده، تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی: آمریکایی‌ها و ناتو از صدام کمک‌های خود سخن می‌گویند، اما شماری از ولسوالی‌ها گفته‌میش سقوط کرده. علت سقوط پیهم ولسوالی‌ها در این اواخر از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض می‌کنم. همانطور که شما می دانید، نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردند که ما از افغانستان خارج می شیم، یک سری تحولات در افغانستان با وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح با وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف. و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی، که ای در حقیقت همون مسئله را میرسانه که هم دولت یا توانمندی جنگ را نداره، مبارزه را نداره، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بیته، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش ناامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به اینکه با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پا در می آورد، و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه، که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد. و این نشد گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشان ادا نکردن و اونچه که تعهد کردن و پیمان بسته بودن به او عمل نکردن و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدن و این بر روح و روان مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته و فضای جنگ در افغانستان هم ادامه داره متاسفانه.
با باور شما چه باعث شد تا آمریکایی ها وارد افغانستان گردیده و با کدام دستاوردها این کشور را ترک میکنند؟
طور که میدانید افغانستان در پی حضور طالبا و اینکه ولایت های افغانستان سقوط کرد و طالبان اکثر ولایت های افغانستان را گرفتند و با توجه به انفجاری که در برج دوقلو و تجارتی نیویورک یا آمریکا در سال 2001 صورت گرفت، آمریکایی ها به هدفی از بین بردن تروریست ها و بخصوص طالبان و القاعده وارد افغانستان شد و نتانست که او اهدافی را که در افغانستان دنبال میکرد او را پیاده بکنه و برای ایجاد صلح و ثبات امنیت در افغانستان آمده بود. اما متاسفانه هر روزی که میگذشت این جنگ و ناامنی بیشتر میشد تا به امروز که اکثریت ولسوالی ها و سرحدات افغانستان به دست طالبان افتاده و تصرف شده و آمریکایی ها بدون کدام مسئولیتی خاک افغانستان ترک میکنه و آمدن آمریکایی ها و این همه خرج و مصرف گزاف در افغانستان هیچ گونه سودی برای آمریکا نداشته و در حقیقت امروز بیرون شدن و خارج شدن آمریکا از افغانستان تداعیگر این مسئله است که اونها در اهدافشان شکست خورده و هیچ گونه پیروزی در روند حضورشان و جنگ هایی که در افغانستان و خرج و مصرفی که در افغانستان انجام دادن اونها به عمل نپایید است.
تبعات این وضعیت بر مردم افغانستان به نظر شما چه خواهد بود؟
جنگ و خونریزی متاسفانه در افغانستان همچنان ادامه داره و هر روز جوانان افغانستان در گوشه و کنار کشور، در ولایت‌ها، در قصبات، در جبهه ها، در مسیر راه ها، شاهراه ها و در چهارراه های شهر ها و در حتی کورس های آموزشی، هتل های عروسی و مکاتب و جاهای مختلف تجمعات مردم مورد آماج انفجار و انتحار نیروهای اجنبی قرار میگیره و همچنین طالبان بسیاری از این تخریبات را انجام میده. با توجه به این مسئله تبعاتی که بر مردم افغانستان خواهد داشت جنگ و خونریزی و بی‌ثباتی است و مردم از لحاظ روحی و روانی در فشار هستند. فقر و بیکاری از طرفی و رفتن نخبگان از کشور و سرمایه های جوان از کشور و فرار نمودن مردم افغانستان از کشور و سمت خارج یک ضربه بزرگ برای مملکت افغانستان خواهد بود و اینها جز سرمایه های افغانستان هست و مردم افغانستان هست، باید در داخل افغانستان کار و فعالیت داشته باشد تا بتانه افغانستان را به سوی صلح ثبات و پیشرفت و توسعه سوق بده.
سپاس آقای حسن‌زاده از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
شما همکارانتان و از رادیو دری هم سپاسگزار هستم.
گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از روی کرده یک طرفه دبیرخانه این سازمان در برابر همکاری ها با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فیما بین است و می تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود. رافائل گروسی روز دوشنبه و در نخستین روز از آغاز نشست شورای حکام ادعا کرد که فقدان پیشرفت در روشن کردن پرسش های آژانس درباره صحت و تکمیل بودن اظهارنامه‌های پادمانی ایران توانمندی آژانس برای ارائه اطمینان از سلامیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنین ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام نشده در مکان‌هایی در این کشور خواند و مطرح کرد. نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری را بشنوید، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون این موضوع در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
جناب استاد لیاقت علی امینی، تحلیلگر و
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش از شما، همکنون گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده با آقای غفوری آماده پخش است.
در رابطه با گزارشی اخیراً آقای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، چند نکته قابل توجه هستش. نخست اینکه در این گزارش آقای گروسی میشه گفتش بدون هیچ توجهی به میزان همکاری هایی که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داشته و این مسئله که همواره جمهوری اسلامی ایران به عنوان جهانیان بیشترین همکاری و تعامل با آژانس داشته، این گزارش رو صادر کرده و مواردی که ایشون مدعی هستش در رابطه با مراکز اعلام نشده و نشده اورانیومی که مطرح کنه، میشه گفت تکرار همون صحبت ها و مباحثی هستش که در گذشته ادعا شده بود از چه مقامات آژانس و جمهوری اسلامی ایران پاسخ اونها رو داده بود و آژانس هم بارها اذعان کرده بود که پاسخهای ایران مستند و درست بوده و میشه گفت پرونده مختومه اعلام شده بوده. نوع رفتاری که آژانس الان انجام داده میشه گفتش که نوعی بی اخلاقی سیاسی هستش و رفتاری که برگرفته از رفتارهای سیاسی و نگاه سیاسی تحمیلی و آژانس و خلاف اون رویکردهای فنی هستش. آژانس باید در قبال فعالیت‌های هسته‌ای اعضا داشته باشه. نکته قابل توجهی هستش که آژانس در حالی داره مباحث علیه ایران مطرح میکنه که ما شاهد هستیم که در عرصه بین‌الملل اتفاقاتی در حوزه هسته‌ای میفته که آژانس هیچ موضعی در قبال اون نداره. اقداماتی که اخیراً فرانسه و انگلیس انجام دادن مبنی بر افزایش کلاهک‌های هسته‌ای که دارن و توسعه فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ایشون، یا همچنان عدم توجه آژانس هست به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی و فعالیت‌هایی که برای اخیراً عربستان داره انجام میده. نوع رفتارهای آژانس و دوگانگی رو در عملکردهای اون نشون میده و این خودش نشونگر این هستش که چنان که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آژانس اعلام کرده، نوعی رفتار سیاسی در عملکرد آژانس مشاهده میشه. و نکته قابل توجه این هستش که اخیراً ما شاهد کاهش دسترسی‌های آژانس هستیم در ایران و مسئله این هستش که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که صرفاً در چارچوب پادمان با آژانس همکاری میکنه و همکاری داوطلبانه ای که بر اساس برای پروتکل ارهابی داشت اون رو به خاطر عملکردهای کشورهای اروپایی داشتن و ضعف آژانس در حفظ و حراست از اطلاعات و در کنارش عدم صداقت رفتاری آژانس جمهوری اسلامی ایران کاهش همکاری ها در سطح پروتکل ارهابی رو اعلام کرد. برخی از ادعاهایی که آژانس مطرح میکنه برگرفته از همون مسئله پروتکل ارهابی هستش که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و با توجه به اینکه به صورت داوطلبانه اون رو اجرا میکرده نیازی به پاسخگویی در قبال اونها وجود نداره. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تخلفی در باب پادمان انجام نداده و همکاری شفافی داشته. نوع گزارشی که آژانس صادر کرده کاملا یک رویکرد میشه گفت سیاسی هستش که در ادامه همراهی ها و همکاری های آژانس با آمریکا و کشورهای اروپایی برای تاثیرگذاری بر مذاکرات وین و میشه گفت عدم صداقتی که کشورهای غربی در روند مذاکرات دارن داره صورت میگیره. و یک مسئله مهمی که باید بهش توجه داشت اینه که آژانس عملا داره راه معکوس میره، چرا که جمهوری اسلامی ایران کاهش تعهدات برجامش، کاهش تعهدات پروتکل الحاقیش برگرفته از نوع رفتارهای کشورهای غربی و عدم تعهد پذیری اونها هستش. و میشه گفت آژانس به جای اینکه بخواد مورد مؤاخذه قرار بده کشورهای غربی رو و عواملی که باعث چنین رویکردهایی شده، تکرار سیاستهای گذشتهش رو داره انجام میده و با سیاسی کاری به متهم‌سازی ایران پرداخته که میشه گفت نوعی رفتار سیاسی و خلاف واقعی هستش که آقای مدیری کل در پیش گرفته و عملا زمینه ساز تضعیف جایگاه مستقل آژانس در معادلات بین‌المللی شده.
استاد، در ادامه بفرمایید که به نظر شما اقدام عملی ایران در قبال این گونه گزارش‌ها و بدعهدی آژانس چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی ایران هم باید تأکید داشته که در چارچوب پادمان و امپیتی با آژانس همکاری خواهد داشت، در عین حال که به حال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همچنان ادامه پیدا می‌کنه. واکنش جمهوری اسلامی ایران هم به این رفتار به حال آژانس میشه گفت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کاهش تعهدات پروتکل الحاقی هستش، و چنانکه به حال با آژانس هم توافقی که انجام شده برای مدت 3 ماه، جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتمادسازی، در راستای حال ادامه روند مذاکراتی که در وین وجود داره، 1 ماه تمدید کرد. اگر آژانس بخواهد این رفتارهای گذشته خودش رو تکرار بکنه، این سیاسی کاری ها همچنان ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی ایران پایان همکاری ها بر اساس پروتکل الحاقی رو رسما اعلام خواهد کرد. میشه گفت آژانس مسئول عدم به نتیجه رسیدن توافقات اخیری هستش که بین ایران و آژانس صورت گرفته، و جمهوری اسلامی ایران بر اساس خود توافقی که با آژانس مدت 3 ماه داشته و میشه گفت به پایان رسیده اون دوره 3 ماه، جمهوری اسلامی ایران حق حذف اطلاعاتی رو که بر اساس پروتکل الحاقی اونها رو فعلا پیش خودش محفوظ و یه داشته و در اختیار آژانس قرار نداده با توجه به توافقاتی که با آژانس داشته، و این حقی هستش که برای ایران وجود داره، حذف کامل این اطلاعات رو جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد. و میشه گفت پیامد تمام این موارد برگرفته، میشه گفت مسئولیتش با آژانس خواهد بود و شخص آقای مدیر کل که به جای رویکرد فنی صرفا با یک نگاه سیاسی کارانه و برگرفته از فشارها و تحمیل‌های خارجی انجام داد.
شنونده های عزیز و ارجمند، بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. با ما همراه باشید با بخش دوم. ستامه افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1843 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 51 بیمار نیز جان باختند. وزارت ستامه میگوید که در چند هفته گذشته آمار ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن رو به افزایش بودند و تا 4 هفته دیگر باید آماده بدترین وضعیت بود. بر اساس گزارش رسمی وزارت ستامه افغانستان که امروز چهارشنبه 19 جوزا منتشر شد، شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 3356 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 1843 نفر در 24 ساعت شمار کل بیماران کووید 19 در کشور 85893 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت ستامه در شبانه روز گذشته 257 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافتند. کرونا در افغانستان 1724 مبتلای جدید و فوت 54 نفر. مراسم پایانی مسابقات خواننده برتر نواهنگ با معرفی خوانندگان جوان افغان ساکن ایران با حضور چهره‌های برجسته از کشورهای فارسی زبان در سالن همایش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، با پایان یافتن مرحله نهایی رقابت نوخوانندگان افغانستانی مقیم ایران در قالب مسابقه بزرگ نواهنگ در شبکه آی فیلم 2، مراسم اختتامی این رویداد مهم هنری با حضور چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری افغانستان، ایران و تاجیکستان و شرکت کنندگان این رقابت مهیج همچنین داوران مسابقه برگزار شد. آی فیلم 2 چهارمین کانال تخصصی شبکه آی فیلم پس از 3 کانال فارسی، عربی و انگلیسی این مجموعه است که برای فارسی زبانان منطقه و ویژه فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان فیلم و سریال های ایرانی پخش می کند. مقاماتی از ایکو، یونسکو، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات در کنار رایزنهای فرهنگی کشورهای فارسی زبان منطقه در ایران و نیز رایزنان فرهنگی چند کشور دیگر همسایه و نیز چهره های شاخص حوزه شعر و ادبیات، هنرمندان حوزه موسیقی و شخصیت های فرهنگی و هنری افغانستان در این برنامه حضور یافتند. همچنین از 48 شرکت کننده مسابقه نیز تقدیر شد. در این برنامه همچنین رسول نجفیان، هنرپیشه و خواننده شناخته شده ایرانی، پندنامه فردوسی را خواند. این مسابقه که برای اولین بار از سوی شبکه آی فیلم در معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای مهاجران افغانستانی در ایران تولید شد. استعدادهای برتر حوزه موسیقی مهاجران در قالب شبکه آی فیلم 2 معرفی کرد. پس از انتشار فراخوان، جمع‌آوری آثار و برگزاری مراحل راستی آزمایی متقاضیان شرکت در نواهنگ، 48 نفر در 12 گروه 4 نفره بر رقابت پرداختند که در نهایت 12 نفر به مرحله نیمه نهایی مسابقه بزرگ نواهنگ راه پیدا کردند. تیم ملی والیبال ایران در هفته سومین دوره والیبال لیگ ملت‌های 2021 امشب به مسافه آمریکا می‌رود. تیم ملی والیبال ایران امشب چهارشنبه ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران به مسافه آمریکا می‌رود. تیم ملی والیبال ایران در هفته اول و دوم این مسابقات مقابل هلند، کانادا، ایتالیا و بلغاریا پیروز شد و از ژاپن و روسیه شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران فردا و پس فردا با صربستان و آلمان بازی می‌کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 157 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 81519 نفر رسید. روابط عمومی این وزارتخانه امروز در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا به امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10598 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1557 نفر از آنها بستری شدند. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزوده که تاکنون 2,590,682 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا اکنون بیش از 174 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,763,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. این در حالی است که نهمین محموله واکسن روسی کرونا اسپوتنیک وی تحویل سفارت ایران در مسکو شد. با گزارش امروز ایرنا، نهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی در حجم 100,000 دوز روز چهارشنبه تحویل سفارت ایران در مسکو شد. تاکنون بیش از 900,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده شده است. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی، اواخر ماه گذشته نیز قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر را امضا کردند. واکسن روسیه اسپوتنیک وی در 60 کشور جهان ثبت شده است که جمعیت کلی آنها 3 میلیارد نفر برآورد می شود. بیش از 30 کشور در حال حاضر واکسیناسیون گسترده را با این واکسن آغاز کردند. در ادامه برگزاری سلسله دوره‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دوره جدید به صورت مجازی و برخط یا آنلاین از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن در این کشور آغاز شد. به گزارش ایسنا، رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن با انتشار اطلاعیه اعلام کرد چهارمین دوره مجازی کلاس‌های آموزشی با استقبال علاقمندان و فرهنگ دوستان ژاپنی و حضور 120 فارسی آموز آغاز شد. در دوره چهارم آموزش مجازی زبان فارسی مانند گذشته، علاوه بر توکیو، مخاطبانی از ولایات و شهرهای دیگر ژاپن از جمله کیوتو، اوساکا، هیروشیما و شهرهای مختلف، همچنین ولایات همجوار توکیو ثبت نام نمودند که در 14 کلاس به صورت سطح بندی شده و همراه منابع درسی بنیاد سعدی آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد. دوره‌های آموزشی رایزنی فرهنگی ایران علاوه بر دیگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است که در شهرهای مختلف ژاپن نیز برگزار می‌شود. رایزن فرهنگی ایران در ژاپن با توجه به استقبال و علاقمندی برخی از والدین، دوره‌های ویژه کودکان و نوجوانان، به ویژه فرزندان هموطنان ایرانی و دورگه ایرانی ژاپنی را نیز به صورت مستقل و در زمانبندی جداگانه به صورت مستمر راه اندازی نموده که به زودی آغاز خواهد شد. رئیس مرکز ملی فرش ایران از ثبت یک نشان برای قالین دستبافی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی وایپو یا سازمان جهانی مالکیت معنوی خبر داد. به گزارش ایرنا، فرهناز رافع رئیس مرکز ملی قالین ایران امروز در کمیته فرش ولایت همدان در غرب ایران گفت این نشان شامل یک گل شاه عباسی است که در وسط آن یک درخت سرو تبیه شده و اطراف آن نشان صلح و دوستی طراحی شده است. رئیس مرکز ملی قالین ایران افزود این نشان توسط یک شرکت از کره جنوبی به صورت رایگان طراحی و با حمایت سازمان جهانی وایپو به ثبت رسیده است. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشویم. خدا نگهدار.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ی خوشچینم. شادم از پیشه‌ی خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست